اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بعد از اشتراک در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل روز شنبه وارد عربستان سعودی شده که اولین سفر وی به این کشور به حیث یک دیپلمات آمریکایی می باشد. انتظار می رود که بحث آقای پامپیو با رهبران عربستان سعودی در مورد ایران و فعالیت‌های آن کشور در شرق میانه متمرکز باشد. براین هوک مشاور ارشد آقای پامپیو که وی را در این سفر همراهی می کند از کشورهای متحد اروپایی و سایر کشورها خواسته است که تحریم ها را بر ایران وضع کنند تا برنامه میزایل آن کشور ضعیف شود. آقای پامپیو که تازه به کار خود آغاز کرده است روز جمعه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا حال تصمیم نگرفته است که آیا از توافق هسته ایران خارج شود یا خیر. اما آقای پامپیو گفت که اگر به مشکلات توافق هسته ایران رسیدگی نشود، رئیس جمهور ترامپ احتمالاً در ماه می سال جاری از این توافق بیرون شود. سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه بیان داشت که حملات هوایی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در تاریخ 14 اپریل بر سوریه نقض کامل قوانین بین المللی است و نشان می دهد که قدرت های غربی تلاش دارند تا روند صلح سوریه را نابود کنند. آقای لوفروف این اظهارات را روز شنبه بعد از ملاقات با همتایان ترکی و ایرانیش بیان داشت. وزیر خارجه روسیه و همتایان ترکی و ایرانیش توافق کردند که حاکمیت ارضی سوریه باید حفظ شود و آنان ایالات متحده را متهم کردند که این کشور می‌خواهد تا نقشه شرق میانه را تغییر داده و سوریه را به قسمت‌های مختلف تقسیم کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و همچنان تهران هر گونه حمله سلاح هسته‌ای را محکوم می‌کند. محاکمه افراد مظنون به عضویت در گروه داعش که در حمله 2000 عبده بر تهران سهیم بودند در محکمه انقلابی ایران آغاز شده است. وبسایت خبرهای قضایی میزان نگاشته است که در آن قضیه 26 متهم شاملند که در نخستین مجلس استماعی بر روز شنبه 8 تن با وکلای مدافعشان حضور یافته بودند. آن افراد به عضویت در سازمان دهشت افغانی، داشتن سلاح و دخول غیر قانونی به ایران متهمند. در جون 2017 5 عضو مرتبط به گروه داعش بر پارلمان ایران و آرامگاه روح الله خمینی رهبر فقید ایران حملهور شده و کم از کم 18 تن را کشته و بیش از 50 تن دیگر را مجروح ساختند. سران تحریک تحفظ پشتون ادعا کردند که اردوی پاکستان باری دیگر فرماندهان طالبان را وارد وزیرستان شمالی کردند. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان گفته است که قماندانان طالبان تحت نظارت دولت پاکستان باری دیگر به قلعه‌های میرعلی و میرانشاه آورده شدند. از سوی هم محسن داور یک سرکرده دیگر تحریک تحفظ پشتونها گفته که مردم وزیرستان از سوی حکومت کاملا خل سلاح شده ولی تندروان هنوز قادر به انجام حملات هستند. در سلسله مظاهرات تحریک تحفظ پشتون‌ها بر رهبری منظور پشتین قرار است روز یکشنبه گرد همایی بزرگ در وادی سوات نیز برگزار گردد. هزاران یمنی در صنعا پایتخت آن کشور و تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در تشییع جنازه صالح صمد مقام ارشد حوثی شرکت کردند. همزمان حوثی ها میگویند راکت های بالستیک بیشتر به سوی عربستان پرتاب کردند. عربستان اعلام کرده است که 4 راکت پرتاب شده را تعقیب و سرنگون کرده است. پیش از این حملات راکتی حوثی ها باعث موضع‌گیری عربستان علیه ایران شده است. صالح صمد رئیس شورای عالی سیاسی جنبش انصار الله 2 هفته پیش در حمله هوایی ائتلاف سعودی به همراه محافظانش کشته شد. آقای صمد بالا رتبه ترین مقام حوثی است که از طرف ائتلاف عربستان کشته شد. عربستان همچنان میگوید که چند ساعت قبل از تشییع جنازه صالح صمد یک جلسه مقام های ارشد حوثی ها را در صنعا هدف گرفته و 40 نفر را کشته است. از زمانی که عربستان سعودی وارد درگیری های یمن شده بیش از 10,000 نفر در یمن کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامی بودند. یمن با خطر قحطی و بیماری های واگیر نیز مواجه است. و سلسله مظاهرات اخیر فلسطینی ها در سرحد میان باریکه غزه و اسرائیل هنوز پایان نیافته و توقع می رود که بعد تاریخ 15 ماه می یعنی یک روز پس از 70 سالگرد اعلام موجودیت اسرائیل این مظاهرات به اوج خود برسد. این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حاصلات جلغوزه در ننگرهار نسبت به سالهای قبلی افزایش قابل ملاحظه‌ای به دست آورده است. اداره زراعت و مالداری ننگرهار میگوید که سال گذشته در بیش از 2000 متر زمین 1 تن حاصلات جلغوزه را جمع‌آوری نمودند. شرح بیشتر را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
انجینر رفیع الله رحیم‌زی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که در حاصلات جلغوزه این ولایت نسبت به گذشته ها افزایش به عمل آمده است. رئیس زراعت ننگرهار گفت که امسال حاصلات سال قبلی را سنجش کردند که نسبت به گذشته ها 30% افزایش را نشان می‌دهد. آقای رحیم‌زی افزود که هزینه حاصلات جلغوزه مبلغ 2 میلیارد افغانی میباشد. وی میگوید از حاصلات سال قبلی شمسی در حدود 2000 متریک تن حاصلات جلغوزه را جمع‌آوری نمودند. وی علاوه کرد که در این ولایت در مساحت از 40 تا 80 هزار جریب زمین جنگلات جلغوزه موجود است. رئیس زراعت و مالداری ننگرهار میگوید که جنگلات درختان جلغوزه در ولسوالی های این ولایت وجود دارد که در امتداد خط دیورن موقع دارند و بیشتر آسیب پذیرند. رئیس زراعت ننگرهار در مورد می افزاید:
جلغوزه امسال نزدیک به سال قبلی تقریبا 30% افزایش شده است که بیشتر آن در سطح پروسس محلی بوده. امیدوار هستیم که سیستم های اصلی پروسس انشالله به زودترین فرصت در ننگرهار تطبیق شود. ارقام دولتی و نادولتی نشان می دهد که در ننگرهار با حدود از 40,000 جریب تا 80,000 جریب جنگلات جلغوزه در ارسال مختلف وجود دارد.
وی گفت که برای حاصلات جلغوزه ننگرهار بر علاوه شهرهای جلال آباد و کابل، بازارهای کشور پاکستان نیز مارکت خوبی محسوب می شود. در همین حال امسال گروه داعش نیز در بیشتر نقاط این ولایت حاصلات جلغوزه را جمع‌آوری نموده است. سران قومی ولسوالی دیبالا این ولایت می گویند که گروه داعش هنوز هم درختان مثمر بخصوص جلغوزه را در جنگلات این ولسوالی قطع می کنند و چوبیانا به آن سوی خط دیوران قاچاق میکنند. گلخالق شنواری، یکی از سران معروف در دیبالا به صد امریکا، گفت که گروه داعش امسال در جنگلات این ولسوالی حاصلات جلغوزه را نیز جمع‌آوری نموده است.
در مناطق بالا مردم که بسر میبرند، آنان با داعش هم همکاری میکنند و در گذشته ها با طالبان مسلح هم همکار بودند. با ما اصلا همکاری ندارند. آنان با داعش زمین سازی میکنند، برنامه ها و نقشه میسازند. جلغوزه داریم ولی آن را هم داعش قطع میکند و هم امسال جمع‌آوری کرد. همه سرمایه ما را از بین برد.
روی یافته های صدای امریکا، در ننگرهار بیشتر معدن‌های تلک، درختان جنگلاتی و درختان مثمر در ولسوالی‌های آسیب‌پذیر منابع خوبی عایداتی برای مخالفان مسلح دولت افغانستان می‌باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برای نخستین بار یک نمایشگاه محصولات زراعتی و تولیدات صنایع دستی در نیلی مرکز ولایت دایکندی برگزار شده است. در این نمایشگاه ده ها نوع محصولات زراعتی و صنایع دستی به منظور تشویق دهقانان به نمایش گذاشته شده بود. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
بسیاری از زنان روستایی در ولایت بامیان در کنار پیشبرد سایر فعالیت‌های خانه مصروف تولید انواع صنایع دستی، لبنیات حیوانی و محصولات محلی اند. اکثریت این بانوان صنعت‌پیشه در ولایت بامیان با تولید بهترین نوعی از صنایع دستی ظریف و عرضه آن به بازارهای داخل و خارج از کشور، مصارف اطفال و خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی کشور در ولایت بامیان به منظور تشویق زنان و تولیدکنندگان محصولات محلی یک نمایشگاه سیروزه محصولات محلی و صنایع روستایی را در بامیان برگزار کرده است. در این نمایشگاه انواع مختلف از تولیدات روستایی چون لباس‌های خامک‌دوزی، نمد، برک، کلاه هزارگی و لبنیات از قبیل روغن زرد، قرود، چکم، ماست و عسل نیز به نمایش گذاشته شده است. زهرا نظری یکی از فروشندگان این نمایشگاه به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در این نمایشگاه انواع تولیدات محلی زنان را به نمایش گذاشته است.
تولیدات متفاوت دارن که همه دستباف و دستدوخت شده، توسط دست ساخته شده. خب به نظر من همین که مردم میان بازدید میکنن از محصولات و صنایع دستی ولایت بامیان خیلی برای ما خیلی خوب است و ما تشویق میشیم که بیشتر تولیدات بکنیم و کسایی که از ما خریداری میکنن برای ما واقعا یک انگیزه ایجاد میشه که تا صنایع دستی رو بیشتر تولید بکنیم.
صنایع روستایی و تولیدات محلی یگانه منبع درآمد زنان در روستاهای بامیان است. برخی از تولید کنندگان صنایع دستی از دولت میخواهند که در این بخش آنان را یاری رسانده و برای بهبود مارکت تولیداتشان محصولات آنان را به بازارهای داخلی و خارجی راهنمایی نمایند. این نمایشگاه مورد استقبال بی سابقه مردم و بازدید کنندگان قرار گرفته و در گوشه و کنار آن ده ها نفر به دنبال اجناس مورد نیازشان اند. حلیمه یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه میگوید:
واقعا چیزای خیلی جالب، چادرهای قشنگ دیگه، عسل خیلی عسلای خوبش است. دو قورده برای مردم اینجا خیلی کم پیدا است. خود ما یک چادر خریدیم، یک پنجاپی خریدیم، یک بوتل عسل خریدیم.
اشتراک کنندگان و مشتریان این نمایشگاه میگویند که برگزاری این نوع برنامه ها سبب می شود که تولیدات روستایی زنان بیشتر معرفی و فروخته شود. برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی در ولایت بامیان میگوید در سطح این ولایت 100 گروه تولیدی متوسط و 270 گروه تولیدی کوچک زنان فعالیت دارد. در این گروه های تولیدی هزاران زن مصروف تولید انواع صنایع دستی و لبنیاتند. محمد علم بهزاد مسئول برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی بامیان:
هدف از این نمایشگاه است که ما تولیدات محلی و روستایی بامیان می خواهیم در مارکت و در بازار معرفی بکنیم، یعنی در واقعیت نشان بدیم که بامیان تولیدات منحصر به فرد داره، تولیداتی داره که در اکثر ولایت افغانستان پیدا نمیشه و از طرف دیگر خانوما را تشویق بکنیم که خانوما هم میتونه مثل مردا دوش بدوش شوهرا و برادرا و در مسائل اقتصادی و در کسب درآمد و عاید سهیم باشه.
مقامات میگویند که عاید ناخالص صنایع روستایی و محصولات محلی زنان در بامیان سالانه به بیش از 2 میلیون افغانی برآورد شده است. در سالهای اخیر نمایشگاه‌های مختلف از تولیدات محلی و صنایع دستی زنان در بامیان و سایر ولایات کشور برگزار شده است. مقامات میگویند که این نمایشگاه ها در کنار معرفی محصولات کم نظیر محلی سبب رشد اقتصادی زنان و خانواده های این ولایت نیز شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
به دنبال حمله خونین بر یک مسجد در دشت برچه کابل، شورای علمای افغانستان تا یه اعلامیه از مردم خواستند تا دیگر از ثبت نام برای رایدهی در محلات ناامن خودداری نمایند. سید محمد هادی، رئیس تبلیغات و عضو شورای عالی شیعیان افغانستان، در مصاحبه با احد عزیزاده و صدای امریکا گفت که این خواست آنها از تمام مردم افغانستان است، نه تنها از اهل تشیع، و این خواست آنها قطعی نبوده و اختیاری می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
از همه مردم شما خواستین تا امنیت همه جانبه تأمین نشده در روند گرفتن شناسنامه و ثبت نام برای رای دادن در انتخابات شرکت نکنند. دو سوال در این مورد داشتم. شما از مردم افغانستان خواستین یا تنها از اهل تشیع ای درخواست کردین؟
شورای علمای شیعه افغانستان تصمیم داشت یک روز قبل، یعنی روز شنبه که ما در هر هفته جلسه دوره‌ای شورای علمای شیعه وجود داره، اطلاعیه ای را بدیم که مردم در رایدهی، در گرفتن تذکره و ثبتش جدیتر وارد میدان شود. و این اطلاعیه صادر شد ولی نشر امشب دیر شد، نشر نشد. چون فردا حادثه بسیار خونین و دلخراشی پیش آمد و احساس کردیم که دولت در راستای گرفتن امنیت اینا بی‌توجهی و غفلت کرده و این کار بار بار تکرار شد و از نظر شرعی بررسی کردند که خون مردم، جان مردم تا زمانی که تأمین نشوه، امنیتش تأمین نشوه، نمیشه که برای گرفتن تذکره اینا بیان به میدان و برای به قتلگاه بره. دعوت شورای علما تا گرفتن امنیت کامل مردم و مراکز ثبت تذکره از همه ملت افغانستان است. ما خود مربوط به شیعه تنها نمیدانیم، ما عضوی خانواده هستیم، برای ما خون شیعه و سنی یکسان است و خون هر شهروند افغانستان برای ما یکی است. باز میخواییم تکرار کنم که اطلاعیه روز شنبه ما به خاطر تشویق مردم به رایدهی و حضورشان در ثبت اسناد بود و ما نگران بودیم. البته تنهای حوادث مربوط به شیعه نیست، یعنی حادثه‌ای که شما در جلال آباد میبینید، در مناطق مختلف دیگه میبینید، در غور میبینید، یک قسمتش مربوط به جامعه تشیع میشه که بیشتر یک مقدار شدتش بیشتر است. لذا ما احساس نگرانی داشتیم، نگران بودیم و دولت به صدای ما گوش نداد، غفلت کردن و وقتی که اونا آمادگی میگیره مردم دعوت بکنه باید مسئولیت امنیتشون به عهده بگیرن.
ولی نگرانی ای وجود نداره که ای اعلامیه شورای علما را تمام اهل تشیع افغانستان که چندین میلیون است اونا پیروی بکنن و از سهم گرفتن در پروسه ثبت نام خودداری بکنن، پس انتخابات کامل نیست دیگه. در اون صورت
تنها شورای علمای شیعه نیست، دیروز شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی است هم اطلاعیه دادن و ما منتظر اقدامات جدی دولت هستیم و تا زمانی که به مردم ما اطمینان بده هم از شیعه باشی یا سنی، برای ما او یکسان است، همه ایش برادرهای ما هستند. اگر اطمینان بده ما همون لحظه هم اطلاعیه میتیم، هم آمادگی داریم و هم تبلیغ میکنیم.
ولی در حال حاضر تا اطمینان حکومت شما یا پیروای شما از ثبت نام خودداری میکنین، درست است؟
ما اعلام کردیم، او باز هر کس خودش میفهمه تکلیف خود. ما اعلام کردیم، اعلام ما عام است، مسئله شیعه و سنی نیست. هر کسی که باز خودش تصمیم میگیره شرکت میکنه و میره و مطمئن میشه که امنیت وجود داره، ما خوشحال هستیم و هیچ مشکلی با اونا نداریم.
وقتی شما میبینین حکومت وحدت ملی افغانستان هنوز قادر نیست در همه جای افغانستان امنیت تأمین بکنه، حوادث ناگوار اتفاق میفته، شما فکر میکنین که اونا بتانند تنها مناطقی را که شما فکر میکنین مورد حمله قرار بگیره امنیت خاص تأمین بکنه، در حالی که هیچ جای دیگر قادر نیست کار بکنه؟
ما معتقدیم و همکار دولت وحدت ملی هستیم و به خاطر همین همیشه اینا را به اصطلاح راهنمایی کرده شورای علما، طرح داشته، پیشنهاد داشته. پیشنهاد ما ایست که اگر دولت وحدت ملی به تنهایی نمیتونه امنیت مردم را تامین بکنه یا امنیت شهرها را، لااقل از خود مردم کمک بگیره. این قضای مذهبی نیست.
گفته میشه که شیعه ها مقلدین هستند، یعنی از یک مرجع اونا هدایت میگیرن. شما در این مورد اعلامیه خاصی که دادین از کدام مرجع هدایت گرفتین و یا ای که کدام مرجع به شما صلاحیت صدور از این اعلامیه را داده؟
در مکتب اسلام همگی مقلدن، برادران اهل سنت یا پیرو امام ابو حنیفه است یا پیرو امام شافعی است یا پیرو مالکی است، همون قسمی که اونا پیرو و ائمه مذاهبشان هست، شیعه هم پیرو ائمه خود یا مراجع خود هستند. و در رابطه ای اطلاعیه جدید این شورای علما تصمیم گرفتن و این به عنوان یک حکم قاطع نیست، یک اطلاعیه است.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که امسال بارندگی ها در کشور 45% کاهش یافته و 21 ولایت کشور با خشکسالی بیشتری روبرو هستند. این وزارت گفته است که تا 2 ماه دیگر علوفه به این ولایت ها میفرستد و برنامه های را نیز برای رسیدگی به دیگر نیازهای باشندگان این ولایت ها روی دست دارد. در این رابطه لیلما حبیب عظیمی مصاحبه‌ای با محمد قاسم حیدری معین پلیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث انجام داده است که با سخنان آقای حیدری در این مورد آغاز می شود.
البته خوشحالی موضوع آنی نیست که ما بگیم این سال افغانستان تر خوشحالی رسد. امسال سال افغانستان در ادامه 14 سال خوشحالی گذشته و تغییرات اقلیم وارد 15 همین سال خوشحالی می شن و میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته ما کم کمتر است. یعنی کمتر سال گذشته باران ما کم بود از استاندارد که باید می بود یا مثلا باران که برای افغانستان یا برای مناطقی مثل افغانستان ضرورت هست باران کم بود و این سال هم تا حال ما حدودا 500 کمتر از باران سال گذشته رو داریم. به این اساس به این پیشبینی ها خیلی هست که حدود 20 ولایت افغانستان این سال ممکن خوشسالی با این خوشسالی بیشتر شدت خوشسالی بیشتر از سال گذشته باشن که میشه ولایت‌های بادغیس و بغلان و بلخ و بامیان و براق و هرات و جوزجان و قندهار اینا را ممکن سال بگیرن و نگرانی به این داریم که ننگرهار و نورستان و ولایت‌های سمنگان و سرپل و تخار و قسمتی از اروزگان و قسمتی از زابول هم این سال خوشداری داشته باشیم.
خوش آمدین. خب کارشناسان محیط زیست گفتند که افغانستان در این اواخر دستخوش مصیبت‌های طبیعی و فقر و گرسنگی بوده. آیا بیشتر شما فقر و گرسنگی را که در افغانستان بیشتر شده از اثر عمی تهدیدهای خشکسالی در افغانستان میدانین و یا انگیزه های دیگه بیشتر تأثیرات خود را در این عرصه داشته؟
بله، مثلا شما میدانید که تغییرات اقلیم یک از متأسفانه یک از چالش هایی است که برای افغانستان و کشورهای مانند افغانستان مشکل ایجاد کرده و همین رقم حدود 1.5 درجه سانتیگراد حرارت زمین بالا رفتن. اینا چالش های خیلی زیاد ایجاد میکنن. شما مثلا ما در افغانستان هفته قبل درجه حرارت 12 و حتی تا منفی 1 داشتیم در کابل و در این هفته ما بالای 22 و 24 هستیم. یعنی حرارت خیلی بالاست و یک موضوع است. موضوع بعدی موضوع شهرنشینی است. مردمایی که ما از دیهات های داخل شهر شدن و آمدن در شهرنشین شدن تصوان ظرفیت شهرهای افغانستان با کم هست و تعداد نفوذ که در شهرها جا بایاشته خیلی زیاد هست. اینا مشکل دیگه هست. موضوع سوم موضوع محیط زیستی است. متاسفانه موضوع چالش محیط زیستی یک از موضوعات خیلی مهم است.
بله،
موضوع محیط زیست در نظر گرفته نمیشن و امروز کابل 80% آفای زیرزمینی کابل آلوده هست، یعنی آفای غیر قابل استفاده است. و از طرف دیگر چاهای بیروی در اینجا ساخته میشن، یعنی چاهای عمیق کنده میشن. قانون فلان به این بحث گرفته نشده و در حوزه آبرسانی کابل این در نظر گرفته نشدن. و موضوع دیهات هست. در دیهات ما دستفانه نتونستیم اونجی که نیاز باشه برای دیهات. در دیهات افغانستان در روستاها در نظر بگیریم تا مردم مجبور به کوچ کشی از دیهات ها به شهرها یا به خاطر پیدا کردن لقمه اینان و شهرها وارد نشان. دستفانه اینا چالش های خیلی عمده هست.
به نظر شما بیشتر خشکسالی چی کسانی را تهدید میکنه؟
افغانستان اکثرا مردم کشاورز هستن.
بله.
و خوشسالی ضربه اول که میزنه به کشاورزی هست. در پلانی که ما داریم گرشن آمارشان از غیر رسمی هست، یعنی آمار رسمی به شما بازم اون آمار غیر رسمی هست نمیتونیم رسمی رسمی و شما باید منبع استفاده کنید تا هفته بچه ما آمار هر روز به حالتی تغییر هست.
درست.
ما خوشسالی که ما این سال این سال ما برای ما ضربه میزنن بیشتر از 1 میلیون نفر در افغانستان متضرر بشه. یعنی از نفوسی 1 میلیون نفر که به صورت زندگی میکنن 1 میلیون متضرر میشن و این 1 میلیون متضرر و متاسفانه بخش هایی را که اینا ضربه میزنن خیلی متفاوت هست. مثلا در بخش آب و حفظی هم ما در 8000 نفر ما نیازمند به آب و حفظی هستیم. اگر خوشحالی وضعیت هم زیر آمد یا مثلا موضوع صحت این آمار که ما داریم حدود 145,000 نفر نیاز رسیدگی عاجل کمک های صحی دارن اگر در صورتی که موضوع خوشحالی ادامه پیدا بکنن بهتر خوشحالی داریم و نتریم کمک ها را سر وقت برسانیم و موضوع خیلی مهمتر از موضوع تغذیه هست
بله.
یعنی اگر مواد غذایی و مواد خوراکی هست عاجل به اصلاحات نرسه حدود 91,840 نفر این بالاتر از 91,000 نفر متاسفانه مشکلات توی تغذیه رو پیدا خواهد کردن یعنی از مجموعی از تعداد که هست یعنی حدود 6,000 طفل به جا خواهد شد یعنی اینا نیاز به مکتب و تعلیم و تربیت دارند اینا متاسفانه خوشحالی ضربه های خیلی مهلک دارن و ضربه هایی که دارن در بخش های خیلی متفاوت است یعنی ما تانوز آمار که وزارت مثلا دیدات ما دادن 3.5 میلیون مواشی از اتحاد متضرر بشن این مواشی سرمایه اصلی به حق افغانستان است یعنی اگر ما نتونیم این مواشی رو نجات بدیم متاسفانه ضربه خیلی کلان در حق افغانستان این بخش ها داشته
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
در حالی که نزدیک به 17 سال از جنگ ائتلاف بین المللی بر رهبری امریکا در افغانستان می‌گذرد و نظامیان امریکایی نیز می‌پذیرند که این جنگ با بن‌بست مواجه است، نیروهای هوایی ائتلاف حال به گونه‌ای بی‌سابقه حملات هوایی یا پرتاب بم را بر مخالفان مسلح افزایش دادند، اما واضح نیست که آیا این بمباردمان در شکستاندن این بن‌بست کمک خواهد کرد یا خیر. بلگالو خبرنگار صدای آمریکا در همین مورد یک گزارش را تهیه کرده که برگردان آن را از قدیر مشرف می‌شود.
سال 2018 در افغانستان با حملات مرگبار آغاز یافت. در 3 ماه نخست امسال تیاره‌های ائتلاف بیشترین بم را در مقایسه به عین مدت زمان هر سال در 1.5 دهه گذشته پرتاب کردند. پس از اعلام استراتژی جدید جنگی از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ میزان حملات نیز افزایش یافته است. اما در حدود 17 سال گذشته استفاده از بم نتوانسته که به بحران افغانستان کمک کند. و تامس جانسون نویسنده کتاب موسوم بر روایات طالبان میگوید به نظر نمی رسد که پس از این نیز استفاده از بم حل کننده این مشکل ها باشد.
So I think that it's an act of desperation by the US. You know,
فکر میکنم استفاده از بم یک نشانه از سراسیمگی امریکاست. امریکایان نمیتوانند از طریق حملات هوایی افراد کافی طالبان را هدف قرار دهند تا بر جنگ تاثیر داشته باشد.
با گرم شدن هوا طوری به نظر می رسد که میزان خشونت در طول سال 2018 نیز افزایش خواهد یافت. حملات مخالفین در افغانستان در حال افزایش یافته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باری دیگر از طالبان خواسته تا بر روند سیاسی بپیوندند و شامل پروسه انتخابات شوند. تامز جانسون این تلاش حکومت را می ستاید.
I don't care if you double the amount of air sorties that you're flying right now.
فرق نمی‌کند که آیا میزان حملات هوایی فعلی افزایش می‌یابد یا خیر، اما از طریق نظامی در این جنگ برنده نخواهیم شد. یگانه گزینه راه حل سیاسی است.
اما مقامات نظامی آمریکا به شمول جان نیکلسن، فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان می‌گویند که استفاده از بم بخشی از استراتژی بزرگ است که با مذاکرات می انجامد و علاوه می کنند که مدت زمان آن مطرح نیست.
ما بر اساس شرایط به پیش می رویم، نه بر اساس زمان. تا زمانی که به هدف نرسیده باشیم در همین جا خواهیم ماند.
اما همین جنرالان می پذیرند که جنگ در افغانستان با بن‌بست روبروست. بر اساس معلومات اردوی ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان تنها بیش از نصف ولسوالی‌های آن کشور را در اختیار دارد، حالان که ولسوالی‌های باقی مانده تحت کنترل شورشان و یا هم تحت نفوذ مخالفین قرار دارد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.